بسم الله الرحمن الرحیم. از پرندگان باید بدونیم چه پرندگانی حلال گوشتن، چه پرندگانی حرام گوشتن. اگه محل ابتلاء ما هست، باید مسئله شرعی رو در باب چیزهایی که حلال از خوردنش یا حرام از خوردنش بدانیم. حالا که مسئله رو بلدیم، با این فرض، حالا اگر شک کنیم که اینی که الان باهاش مواجه هستیم جزء اون حرام هاست یا جزء اون حلال هاست، با این فرض که شک میکنیم، اون وقت بنا رو میگذاریم بر این که هر چی که ما باهاش مواجه هستیم حلال خوردنش. منتها باید مسئله شرعی بلد باشیم، ولی اگه من نمیدونم اصلا خوردنه، فرض کنید فلان ماده آیا حلال است یا حرام، نمیتونم بگم انشالله حلاله و بخورم. باید اونجا مسئله شرعی رو بلد بشم. وقتی میدونم تو عالم خارج چی هست، میدونم که مثلا این فرض کنید انجیری که میخوام بخورم، انجیر وسطاش گاهی کرم میگذاره، اگر اینا رو به صورت دونه دونه نخوام باز کنم و بخورم، میدونم تو این مجموعه یه مقدار مثلا کرمو هم هست، مقدارش چون کمه میخوام بخورم مثلا، آیا اصلا خوردن یه همچین چیزی جایزه یا نه؟ باید مسئلهش رو بپرسم. که تو همینجا تو پرانتز عرض کنم، بعضی فقها جایز میدونن، بعضی فقها جایز نمیدونن این نوع انجیر، یا مثلا سیبی که یه مقدار کم کرم داره مثلا، اینا رو بعضی فقها جایز میدونن خوردنش رو، بعضی ها جایز نمیدونن. به هر صورت باید در این مورد مسئله شرعی رو یاد گرفت. اما اگر نمیدونم اینی که تو خارج هست اصلا چیه، من الان با یه شکلاتی مواجهم، نمیدونم این شکلات خارجی هم هست، خارجی ها گاهی وسط شکلاتاشون یه مقدار کمی شراب میریزن که همچین یه خودم طرف و یه حالی هم بده، خب من نمیدونم که این آیا از اون شکلات هاست یا نه، نمیدونم. میدونم که گوشت خوک و چربی خوک حرامه، ولی نمیدونم اینی که الان باهاش مواجه هستم توش چربی خوک داره یا نداره، اینو نمیدونم. در مثل چنین جاهایی بنابر این است که هر چیزی رو باهاش مواجه هستم حلال خوردنش و تحقیق و تفحصم لازم نداره، مگر این که من بدونم اونی که باهاش مواجه هستم چیزی مثل گوشت و چیزهای دیگری است که از حیوان گرفته میشه و از حیوان بعد از مردنم گرفته میشه. شیرم از حیوان میگیرن، تا از حیوان زنده میگیرن، شیر و مشتقات شیر. اگه نمیدونم این چه وضعیتی، میدونم که شیر اگه نجس باشه خوردنش حرامه، ولی من نمیدونم که این شیر الان نجسه یا پاکه، میتونم بخورم ولو در سرزمین های غیر مسلمان نشین باشم. اما اگه میدانم که اینی که الان باهاش مواجهم از مواد پروتئینیه مثلا، میدونم که از پاچه گاو گرفته شده مثلا، اگه من اینو میدانم پس از اجزاء حیوان است که پس از مردن از حیوان جدا میکنن. اگر این چنین باشه، اصل و قاعده اینه که من اون چیزی که باش مواجه هستم نخورم و حلال نیست برای من خوردنش، مگر اینکه من بدونم که اون گوشت یا اون کله پاچه یا اون دل و جگر، این چیزها از حیوان مزکا گرفته شده. مزکا با الف مقصوره مثل موسا می نویسن، و دالزال، نه با رزه مزکا. تزکیه با دالزال عملیه که روی حیوان زنده انجام میشه که بعدش میمیره، تا اون حیوان زنده اگه حلال گوش بشه حالا بشه خورد او رو. توجه کردی؟ تزکیه به مثلا گوسفند و گاو و عرض به مرغ و امثال اینها رو باید ذبح کنن، طبق شرایطی باید ذبح بکنن. اون عملیات ذبح رو بهش میگن تزکیه. تزکیه یه شتر به نحره، زیر شتر زیر گلوش رو باید با نیزه چاقوی سوراخ بکنن رو به قبله. تزکیه ماهی به صیدشه که باید زنده بگیرن او رو از آب، دست کم زنده توی تور ماهیگیری بیفته. تزکیه حیوانهای گریزپا مثل پرندگان آسمان، و تزکیه حیوانات وحشی مثل بز وحشی و آهو و امثال اینها به صیدشونه، با شرایط که هر کدوم دارن. این تزکیه، اینا عملیاتی است که اگر روی حیوان انجام بشه اون حیوان خوردنش حلال میشه. من اگر با گوشت مواجه هستم، با کله پاچه، با دل و جگر مواجه باشم، یا مشتقات اینها، چیزایی که از اینا گرفته میشه، اگه با اینا من مواجه باشم، اصل بر اینه که اینا رو نمیشه خورد مگر اینکه من تزکیه شدنش رو احراز کنم، برام روشن بشه. احراز تزکیه‌ام یعنی فهمیدن اینکه این حیوان مزکاست. یکی از این سه تا راه رو داره، یا باید من خودم ببینم و اطمینان پیدا کنم، مثل که بالا سر قصاب مسلمونی وایسادم دیدم که گوسفند رو به قبله کشیده و چهار رگش رو هم با چاقوی آهنی بریده، بسم الله هم گفته، حیوانم زنده بود، دست و پا هم زد بعد از اینکه سرش بریده شد. اگر این چنین باشه این حیوان مسلماً پاکه و خوردن گوشتش حلاله. اما اگر این راه نبود چطور؟ یا باید از دست مسلمان بگیرم و احتمالم البته بدم که این مسلمان دنبال گوشت مزکاست. اگر اطمینان دارم که او اصلاً رعایت نمی کنه و میره از همونایی که حرام هست میره میخره، اون به درد بخوره دست این مسلمان. احتمال بدم ولی او در خصوص این گوشت یه دقتی داره. گرفتن از دست او ولی در یه منطقه غیر مسلمان نشین هم باشه کافیه برای اینکه من اون گوشت رو مزکا بدانم. همینطور اگر در یه سرزمینی که اغلب ساکنانش مسلمان هستند، اونجا من این گوشت رو باهاش مواجه بشم، مثلا برم توی کشور لبنان، اغلب ساکنانش مسلمانن، مسیحیاش در اقلیتن، من برم توی یه رستورانی در کشور لبنان واسه من خورش بیارن، کباب بیارن، اصل و قاعده در اونجا چون اغلب ساکنان مسلمانن این است که این گوشت تزکیه شده است و این یک راه احراز تزکیه است. این سه تا راه وجود داره. اگر هیچ یک از این سه تا در موردی نبود، در این صورت نمی شود اون گوشت یا اون کله پاچه یا امثال اینها رو انسان بخوره و حرام خوردنش. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرمایند. به پیشگاه مقدس والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. شب شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، ایام امامت اون حضرت حدود 6 سال بیشتر نبود، 22 یا 23 سالش بوده امام حسن عسکری که پدر بزرگوارش رو شهید کردن. 6 سال بعد هم خود اون حضرت رو به شهادت رسوندن. مقداری از عمر اون حضرت هم در زندان سپری شده. منطقه ارتشی بود، شهر سامر یه شهر نظامی بود، لذا اون حضرت ملقب بود به عسکری. عسکر یعنی لشکر و تحت مراقبت های متعددی بود حضرت. علاوه بر این گاهی حضرت میلختن زندان، گاهی میلختن زندان. و از ارتباط داشتن شیعیان با اون حضرت مقداری در نگرانی به سر می بردند. در این حال تو این دوران اون حضرت ازشون معجزات فراوانی و کرامات زیادی صادر شد. یه شخصیه که میگه اوضاع مالی من و پدرم هر دو به هم ریخته بود. یه روز پدرم به من گفت که اینا واقفی مسلک بودن. واقفی ها کسانی بودن که معتقد شده بودن بعد از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دیگه امامی وجود نداره، اون قیام کننده موعود خود این امام یعنی حضرت موسی بن جعفره و به امامت امام رضا معتقد نشدن. جهتش هم این بود که 3 نفر از وکلای امام حسن، امام موسی بن جعفر علیه السلام پیششون پولای زیادی جمع شده بود. پیش یکی 70,000 درهم، پیش یکی 30,000 درهم، پیش یکی هم یادم نیست یه رقم دیگری. علی ابن ابی حمزه بطائنی بود و زیاد ابن مروان قندی و بعضی دیگه و یک نفر دیگه. اینا دیدن اگر اعتراف کنن به امامت امام رضا باید پولا رو بدن به حضرت. خب این پولا به هر صورت این سادگی که نیست. اومند خدا گفت جون که نیست که آدم راحت بده پوله، به این سادگی از پول که نمیشه گذشت. لذا یه ادعایی کردن، با هم توافق کردن که بگم موسی بن جعفر زنده است، رفته در کوه رضوا و بر میگرده، این پولان پیش ما فعلا امانته، ما احتیاطا میخوریم تا حضرت بیا. یه عده دور خودشون جمع کردن، اینا شدن واقفیه و اینا تا سالها هم بودن، خودشون که مردن ولی اتباعشون بودند. از جمله زمان امام حسن عسکری هم اینا بودن. میگن این شخص میگه، این روایت در کتاب کافیه، خیلی روایت جالبی است. من میخوام هم یه فضیلت از امام حسن عسکری عرض کنم، هم یه نکته رو به هممون تذکر بدم. تو اینجا گفتش که اوضاع من و پدرم به هم ریخته بود. یه روز پدرم به من گفتش که بریم پیش این شخص سخی و اهل بخشش. گفتم کیو میگی بابا؟ گفت حسن ابن علی بن العسکری. گفتم شنیدم اوصافش رو ولی ندیدم. گفت حالا بریم تو هم ببین او رو. رفتیم با هم پیش اون حضرت رو. اون حضرت رو به سخاوت پدرم وصف کرد. گفت وقتی حضرت عسکری پدرم رو دید، حضرت بهش فرمود خیلی وقت پیش ما نیومدی، خیلی گرم باش برخورد کردن، با اینکه اصلا شیعه هم نیست، خیلی گرم برخورد کرد. یه مقدار میگه ما بودیم پیش حضرت ولی چیزی نگفتیم از بدهیامون، از نیازهامون. یه تو راه که داشتیم میرفتیم قبل از این خونه حضرت برسیم، پدرم گفتش که خوبه به حضرت بگیم، به این آقا بگیم 500 درهم بده به ما، چون من 500 درهم 200 درهم لباسام کهنه شده، میخوام برم یه دست لباس حسابی بخرم، 200 درهم نیاز دارم، 200 درهمم بدهکارم، 100 درهمم واسه مخارج جاریم بگیرم. این پسر میگه من به بابام گفتم که منم 300 درهم نیاز دارم، چون مرکبم دیگه، مرکب ندارم، میخوام یه اولاغی بخرم 100 درهم، لباسام با 100 درهمم میتونم این سرتشو جمع کنم، 100 درهم کافیه، 100 درهمم برای نفقاتم، خرجات روزانه‌ام داشته باشم. رفتیم پیش اون حضرت. حضرت بعد از اینکه ما پدرمو تحویل گرفت خیلی گرم برخورد کرد، ولی ما نگفتیم اون حضرت، تموم شد، چه بسا یادشون هم رفته. گفت اومدیم بیرون، وقتی اومدیم بیرون دیدیم خادم امام حسن عسکری آمد و دو تا کیسه دستش بود، یکی سر داد به بابام، یکی سر داد به من. به بابام گفتش این کیسه 500 درهم توشه، 200 درهم برای لباس خودت استفاده کن، 200 درهم برای بدهیات، 100 درهم هم واسه مخارج. اون یکی دیگر رو که 300 درهم گوه اینم مال تو، 100 درهمش رو بردار باش لباس بخر، 100 درهم هم برای مخارجت باشه، 100 درهم دیگه هم اون علاقی که میخوای بخری بخر. میگه یه چیزی هم تو ذهن من بود که برای خواستگاری برم یه منطقه به نام جبل، از اونجا دختری رو خواستگاری کنم. این غلام گفت به من که حسن ابن علی جن العسکری علیه السلام پیغام داده به تو که منطقه جبل نرو، زن خوبی گیرت نمیاد، برو یه منطقه دیگه به نام سورا، اونجا اگه بری یه زنی میگیری که اوضاعت خوب میشه. میگه همینجورم شد، من نرفتم جبل، رفتم سورا. اونجا که رفتم یه زنی بهم دادن، چقدر برکت تو این زن بود، یه جوری که من اون وقت محتاج 300 درهم بودم الان 1000 دینار، 1000 دینار گیرم میاد، هر دیناری 10 درهمه، 1000 دینارش میشه 10000 درهم. اون وقت لنگ 300 درهم بوده، حالا 10000 درهم واسهش همینجور گویا مرتب میامده. وقتی این قضایی رو برای یه بند خدای نقل کرد، این بند خدا بهش گفتش که خب با دیدن این همه معجزه، خوب دقت کنید، با دیدن این همه معجزه شما شیعه هم شدین؟ گفت نه. گفت یعنی هنوز واقفی موندین؟ گفت بله. گفت خب دیگه چی میخواستی؟ دیگه این تمام اونایی که باید و داشت واسه چی؟ گفت هازا امرون قد جرینا علیه، ما یه وقتی بالاخره اومدیم تو این مسئله، دیگه حالا ما هستیم دیگه، ول کن بابا دیگه، به این چیزا خیلی گیر نده، توجه میکنی. من یه تذکری رو عرض میکنم، گاهی هست، این گاهی تعدادش زیاد میشه، گاهی هست که خدا مثل روز روشن میکنه حقیقت رو برای من که آقا این راه راه خدا نیست، اون راه راه خداست. در این حال چون یه جور من دلبستگی دارم به راه اول، یه عمری اینجوری بودم، میگم انشالله به جای بر نمیخوره، میرم هم مسیر رو میرم جلو. کم نیستن اینجوری هم، توجه میکنی. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرفون، ما یأتیهم من ذکر من ربهم الا استمعوه و هم یلعبون لاهیتا قلوبهم. داره قیامت نزدیک میشه، داره محاسبات زمانش فرا میرسه، ولی و هم فی غفلت معرفون، مردم مثلا در حال غفلتن و پشت میکنن بهش. هر چی هم تذکر میدیم میشنون، میشنون الا استمعوا وهم يلعبون، سرگرم بازیای خودشونن. این خانومه میدونه که نباید موهاش بیرون باشه، میشنوه فردا مثل دیروز، توجه کن، میدونه این درآمد حرامه، بازم همون آشو و همون کاسه، توجه کن. کی من میخوام خودم اصلاح بشم نمیتونم، توجه کردی. حالا او در اون بعد مسئله امامت و اینها اونطور بوده، من در یه ابعاد دیگرش، توجه کن، در یه ابعاد دیگرش اینجوری هم. خیلی حدیث تکان دهنده ای میشه این موضوع. خب یه روایت دیگه هم بخونم، منتها مشروط به صلوات شما. شخصی به نام ابوالعدیان میگه امام حسن عسکری علیه السلام منو فرستادن برای اینکه برم طرف مدائن و کار رو انجام بدم. حضرت فرمودن وقتی بر میگردی رفت و برگشت 15 روز طول میکشه، تو این فاصله من از دنیا رفتم، وقتی که بیای من زنده در نمیابی. امام بعد از من کسیه که این نامه ها رو از تو بخون، چون حضرت نامه فرستاده بودن به اونا جوابش، و بر جنازه منم نماز بخونه و بگه تو همیان هم چیه. یه اولی و دومی رو فهمیدم، چون نامه میبردم و نامه میبردم بر اون حضرت هم کسی نماز بخونه، فهمیدم اما همیانی من همراه نداشتم، ولی روم نشد از حضرت بپرسم منظور از همیان یه نشد. میگه رفتم برگشتم همون سر 15 روز آمدم، دیدم اوضاع شهر به هم ریخته است و حضرت عسکری علیه السلام از دنیا رفتن. از مردم پرسیدم جانشین حسن ابن علی علیه السلام کیه؟ گفتن جعفر برادرشه. خیلی تعجب کردم، به قد و قواره جعفر این حرفا نمیخوره، اهلش شراب و قمار و هیچ نسبتی با حضرت عسکری و با پدرش نداشت این شخص. در این حال رفتم خونهش، یه خود این پمپا کردم جلوش ببینم چیزی میدونم، به من چیزی نگفت که نامه ها رو به من بده. ازش یه پرسیدم که شما درباره نامه ها مثلا از من چیزی میدونی؟ گفت توقع داریم ما علم غیب داشته باشیم. من دیدم خیلی بند خدا پرته، اصلا هیچ گفتگو رو ادامه ندید. همونجا نشسته بودم، یک کسی اومد به ایشون گفتش که جنازه حضرت عسکری علیه السلام آماده است. به جعفر گفت شما بیا بر جنازه برادرت نماز بخون. من دیدم جعفر حرکت کرد، اومد کنار جنازه برادری، تا اومد بگه الله اکبر، یه آزاده‌ای بسیار نورانی در سن و سال کم اومد و بند کمر جعفر رو گرفت، گفت عمو برو کنار که من بر نماز بر پیکر پدرم اولا هستم نسبت به تو. جعفرم خیلی حالش تغییر کرد و رفت کنار، این آزاده نماز رو خوند و موقعی که داشت میرفت من گفت اون نامه ها رو بده. من این دوتا نشانه رو نسبت به این آزن. اما قصه همیان نمیدونم چی بود. همیان چون از دستگری فرمودن هر کی بگید تو همیان چی هم هست. گفت همون جا بودم یه دفعه یه عده از شیعیان قوم آمدن و نامه هایی داشتن و پول هایی داشتن از مردم قوم تا برسونن به حضرت عسکری علیه السلام. رسیده بودن بعد از شهادت اون حضرت. گفتن ما اینا رو نمیدیم به کسی مگر اینکه بگید تو این نامه ها چیه و تو همیانی که همراه ما چقدر پوله. رفتن پیش جعفر. جعفر گفت ما شما تله از ما علم غیب طلب داریم. علم غیب مال خداست. امروز هم خیلی هم میگن از این حرف ها. یعنی علم غیب مخصوص خداست. نمیدونن که خدا به هر کی بخواد میده. هر مقدار که بخواد. اینا هم نرفتن سراغ جعفر. یه دفعه یه خادمی اومد بهشون گفت این نام ها اینه اینه اینه. نام ها رو توضیح داد. گفت تو این همیانی که شما دارید 1000 اشرفیه. از این 1000 تا 10 تاش هم قلابیه. 10 تاش هم قلابیه. باز کردن 1000 تاش هست. 1000 تا بود. بعد دقت کردن ای آره همینجوریه. 10 تاش هم قلابیه. گفت من اینجا فهمیدم که حضرت عسکری علیه السلام به من فرمودن که اون همیان رو هم کسی خبر میده منظور همیان کیا بوده. همیان کیا. خب این علم امروز نزد ولی خدا و حجت عصر فرزند امام حسن عسکری علیه السلام هست و او نسبت به آنچه ما میکنیم آنچه ما میگوییم میخوریم میپوشیم رفتار میکنیم حتی در قلوب ما چه میگذرد او میداند. او میداند. خب عرضم برای امشب تمام. در روایت داره ما منا الا مقتول او مسموم. هیچ یک از ما خانواده به مرگ طبیعی از دنیا نمیره. همه یا با شمشیر در خون خودمون میغلطیم یا ما رو مسموم میکنن. طریقه مسموم کردن برای حضرت هادی و حضرت عسکری علیه السلام یه به شکل خیلی مرموزانه ای صورت گرفته. البته از قبلم وقتی ائمه دیگر رو مسموم کردن هی سعی میکردن که مسئله منتشر نشه. حتی مأمون که خیلی دست به این مسئله پرده پوشی فراوانی کرد. ولی گاهی اینا با همه این دقتاشون یه دفعه یه جاهایی دست خودشون رو کردن. دست خودشون رو کردن. زهرهایی که به ائمه ما علیه السلام دادن اینا یک اثر نداشته. الان مثلا یه سمی مثل سیانور اگه کسی بخوره 20 دقیقه بیشتر توی مزاج او طول نمیکشه. او رو کلن بعد 20 دقیقه از بین میبره. ولی زهرهایی که به ائمه ما میدادند اینجور سریع و تأثیر نبوده. اینجور نبوده. نقل شده برای حضرت رضا علیه السلام که این چنین بوده ولی آثار این زهرها مختلف بود. مثلا زهری که به امام مجتبی علیه السلام خوراندند رنگ بدن حضرت رو کبود کرده بوده به سبز متمایل شده بود پوست بدن حضرت. این اثر زهر امام مجتبی علیه السلام، اثر زهری که بر امام صادق علیه السلام دادند این بود که همه گوشت بدن حضرت آب شده و توان حضرت به شدت تحلیل رفته بود. راوی میگه وقتی آمدم به عیادت حضرت در حالی که ساعت آخر عمر حضرت بود، یه ملافه رو حضرت کشیده بودن، انگار زیر این ملافه هیچی نبود، فقط یه سری بیرون مونده. زهری که به امام هشتم علیه السلام دادن درد فراوان رو در امعا و اشعاع حضرت تولید کرده بود که حضرت و کان یتململ و تململ السلیم، مانند مارگزیده حضرت به خودش میپیچید. زهری که به امام عسکری علیه السلام دادن لرزش شدیدی بر اندام آن حضرت عارض کرد. وقتی از فرزند ارجمندش خواست که به من آب بنوشان، قبلش خود حضرت نتوانست ظرف آب رو در دستان خودش نگه داره. امام زمان ما ظرف آب رو آورد، به لبهای مبارک پدرش نزدیک کرد، دندانهای حضرت به لبه این کاسه بخورد، ولی سرانجام امام زمان ما لبان پدر رو با این آب آشنا کرد و با پدر بزرگوارش آب رو نوشانید. اما دلها بسوزد برای جد قریبش هست. راوی میگه لحظات آخر وقتی گرم مناجات با خدا بود درون گودال، رزد به قضایک تسلیم الامر کلام عبود سواک، گاهی هم در میان این سخنان از باب اتمام حجت صدا میزد اسقونی شربتن من الماء، جرعه یا آبی به من بنوشانید. اگر به اون حضرت آبی داده بودند پیغام نمیداد شیعتی مهما شربتم ما.